بسم الله الرحمن الرحیم. در مسائل خمس عرض شد که اگر چیزی رو انسان مالک شد که در عرف به او گفته می شود سود درآمد، فایده‌ای که در ازای او بدهی به کسی ندارد و اون مال هم وارد معونه او نشد، که معونه رو توضیح میدیم انشاءالله امشب، این مال باید در پایان سال خمسی تخمیس بشه. از این قاعده مواردی مثل ارث مهریه استثناء بود و در مورد هدیه و جایزه و هبه گفتیم مسئله اختلافیه که دیگه تکرار نمی کنیم. اما معونه چیه؟ معونه با همزه می نویسن، مونه می نویسن، روی واوش همزه می گذارن، معونه می خونن. معونه با عین یعنی کمک کردن. این معونه با همزه به معنی هزینه است. هزینه های مربوط به خوراک، پوشاک، مسکن، درمان، تحصیل، سفر، انفاق، هدیه دادن، عروسی کردن، جهاز دادن، عرض به حضورتون که اینایی که جزء مخارج و هزینه های جاری زندگی هست، اینا یه عنوان کلی داره، معونه. اما تذکر مهم اینه عزیزان، دقت اگه نکنن ممکنه اشتباه بفهمن. اگر مالی رو ما سرمایه گذاری کردیم، اگر سرمایه گذاری کردیم، اگه با پول ما کار میشد یا تو بانک یا غیر بانک، اگر با پول ما کار میشه ولو پول ما در گردشه، ولی این گردش پول رو بهش معونه نمیگن. معونه اون پولی رو میگن، اون خرجی رو میگن که برای خوراک خودم یا مهمانانم یا بچه‌هام یا افراد تحت تکفلم یا افرادی که شأنم هست که بهشون بدم بخورن، اطعام میکنم، مثلا روزه میگیرم اطعام میکنم، برای پوشاک خودم، اهل و ایالم، افرادی که تحت تکفلم هستن، تحصیل میخوام بکنم، یا بچه هم تحصیل میکنن یا همسرم تحصیل میکنه، سفر، چه سفر زیارتی چه سفر سیاحتی، سفرهای علمی، اگر مسکن باشه یا ابزار و وسایل زندگی میخوام بخرم، اگر خرج اینها بشه، اینا رو میگن معونه. معونه اگر شد، مالی معونه شد، یه خمس نداره. منتها خود معونه شدن سه شرط داره. شرط اول اینه که خارجاً مصرف بشه. اگر خارجاً مصرف نشد، من میخواستم این پول رو برای خانه، برای خرید خانه مصرف کنم، اما خونه گیرم نیمد، تا سال خمسی رسید، اگر این چنین بشه خارجن مصرف نشد، خارجن صرف مسکن نشده، یا حتی پول دادم بابت خونه، خونه رو هم خریدم، اما سال خمسی من فرا رسید و من تو اون خونه ساکن نشدم، مصرف نشد خارجن، خونه هست خریدم ولی نتونستم برم توش بنشینم، ولو به خاطر اینکه این خونه مستأجر داشت و مستأجر دیر تخلیه کرد، به سال خمسی من خورد، این خونه متعلق خمسه، باید خمسشو بدم. چرا؟ چون تا قبل از سال خمسی مصرف، یعنی مسکن من نشد. اگه مسکن من بخواد بشه، مسکن سال بعد منه، نه مسکن امسال، سال بعد که میرم توش میشینم میشه مسکن من. اما اگر معونه معونه همین سالی که من درآمد دارم شده باشه خمس دیگه نداره، اگر معونه معونه سالای بعد باشه مستثنای از خمس نیست، باید من خمسشو بدم. یا مثلا من یه جنسی رو خریدم، خانوما گاهی لباس تهیه میکنن تو تابستون برای زمستون، خب مثل قدیم نیست که افراد یه تعداد کمی لباس داشته باشن، ماشاءالله تعداد زیادی لباس دارن، آقایون هم همینجور. یه دفعه این لباس میره گم و گور میشه لابلای این لباساشو، هرچی هم میگردن پیداش نمیکنن، سال خمسیشون میگذره پیدا میکنن. اگر میبود در اختیارشون مصرف میشد، اما فعلا مصرف نشده، چون مصرف نشده باید خمسش داده بشه. همینطور موارد دیگه. پس خارجان باید بشه مسکن من، مسکن همین امسال من، خوراک امسال من بشه. امسال من مثلا زودپس خونمون لازم داشت، خریدیم، خانواده مصرف کردن توش، پخت و پز کردن، خب این معونه شده. اما زودپز رو خریدیم نشد توش هیچ خورشی، آبگوشتی، سوپی چیزی بپزه ایشون، ولو غفلت کرد ایشون، غفلت هم بکنه به سال خمسی برسه باید خمسشو بده. پس شرط اول معونه شدن اینه که مصرف بشه، شرط دوم اینه که مصرفش باید حلال باشه. اگر من پول بدم بابت سفر منتها این سفرم حرام باشه، اون پولی که بابت سفر حرام میدم ولو در پایان سال ندارمش، بله ندارم، ولی اون پول استثنا نیست، باید خمس اون پول داده بشه. اینایی که بچه هاشون رو میذارن کلاس آموزش موسیقی ولو در پایان سال ندارن، اما این پول پول حرامه، این مصرف مصرف حرامه، جایز نیست. مثلا پدرش بهش گفته نرو سفر عتبات، کربلا نرو، من نگران سلامتی تو هستم. اگرچه نگرانی پدرش هم موجه نباشه، ولی فعلا نگران میشه. در این حال این شخص فکر کرد که تو این فرض بهتر بره سفر و رفت. پولی که بابت سفر عتبات میپردازه ولو برای سفر کربلاست، از بهترین سفراست، پدرش که راضی نیست، ناراحت هست، این سفر سفر معصیته، علاوه بر این که باید تو این سفر نمازشو تمام بخونه، اگه ما رمضونه باید روزشم بگیره، هزینه ای هم که میکنه اون مقدار هزینه سفرش رو باید پایان سال خمسی اون رقم رو اضافه کنه به موجودی خودش، مجموعش رو خمس بده. چرا؟ چون خرج خرج حرام بوده. اگه من عروسی گرفتم واسه پسرم، توی عروسی پسرم گروه ارکستر دعوت کردم، اگر این چنین شد من خرج کردم، ولی این خرج خرج حرامه. از جمله خرجای حرام که بعضی از افراد مبتلا هستن ولی توجه بهش ندارن، ربا دادنه. در ربا، ربا گیرنده و ربا دهنده هر دو معصیت میکنه. من اگر قرض ربوی گرفتم، قرضی گرفتم وامه که دارای سود، خلاصه وام باشه ها، قرض باشه، من قرض بگیرم متعهد باشم بیشتر بپردازم، این اضافه ترش حرامه. در پایان سال خمسی وقتی اون اضافه ها رو دادم باید فکر کنم اضافه ها رو ندادم و موجوده به موجودیم اضافه کنم، بعد تخمیز کنم. پس شرط دوم هم اینه که این خرج حلال باشه. اگه حرام باشه اون خرج استثنا نیست، یعنی باید اون مقدار رو تخمیز کنه. شرط سوم هم اینه که علاوه بر این که مصرف شده خارجن و حلالم هست، مطابق شأن من مصرف کننده باشه. بله، مطابق شأن. یعنی اگر مثلا آقای کاظمی داره میبینه که من فائق این خرج رو کردم، به تعجب نیفته که این آخه این خرج به این آشیخ نمیخوره. اگر یه همچین چیزی به ذهن ایشون اومد، به عنوان نه اینکه خدای نکرد ایشون چش تنگه، نه، خیلی دیگه این خرج رو میکنن، ایشون میگه اشکالی نداره، اما به شأن این شیخ نمیاد. درست؟ ممکنه به شأن یه روحانی دیگه بیاد، به شأن من نیاد. برای من اون خرج اون مقدار اضافهش خمس داره. من مثال میزنم، یه بار یادم این مثال اینجا زدم. فرض کنید همین آقای کاظمی حاجتی داره، نذر کرده، فرض کنید حالا نذر کردی که اگر خدا حاجتشو بده به من، یه فرض کنید که ماشین یا اتومبیل مدل بالایی رو بده خارجی. اگر این رو ایشون نذر کرد و خدا حاجتش هم داد، اگه فرض کنید یه بنز 2017 واسه من خرید داد، من به همه اهل مسجدم گفت بابا این شیخ از وجوهات بر نه این کاری کرده، من نظرش کردم دادم، ولی من سوار میشم تو خیابون میگن این ماشین شأن تو نیست، ولو اینکه ایشون به نظر به من داده. درسته؟ مصرفم کردم، مصرفم حلاله، از خونه میام مسجد، از مسجد میرم خونه، اما این ماشین شأن من نیست. چه مقدارشو باید خمس بدم؟ همشو؟ نه، اون ماشینی که در شأن من هست اون چه رقمی؟ فرض کنیم یه ماشین 5 میلیونی شأن منه، فاصله بین 5 میلیون تا قیمت این ماشین رو من باید حساب کنم، در پایان سال خمسی باید تخمیز کنم. لذا بعضی از آقایون، بعضی از خانما جهیزیه میدن به دختراشون، دیگران وقتی میان نگاه میکنن جهیزیه رو میگن بابا این چه جهازی بود دادی به دخترت، خیلی بیشتر از خودت بود. اگر این چنین باشه، ولو جهاز داده به دخترش حلالم هست، کسی نمیگه معصیته، ولی چون مازاد بر شأنش هست باید خمسش رو نسبت به اون مازاد بپردازه. این مسئله رو یه جور دیگه انشالله یه شب دیگه تکرار میکنم. خیلی محل ابتلاس هر ستاش، هم خارجن مصرف شدن، هم حلال بودن و هم در شأن بودن. اگر این ستا با هم جمع شد توی یه خرجی، اون خرج خمس نداره، وگرنه یکی از این ستا نباشه باید اون خرج رو اگرچه انجام شده خمسش رو بپردازه. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگیش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس حضرت امام جعفر صادق علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب شب شب شهادت امام صادق علیه السلام. یه تذکری عرض کنم، فردا اینجا مراسمی برای عرض ادب به پیشگاه مقدس اون بزرگوار از حدود ساعت 11:30 تا ظهر برقرار. انشالله عزیزانی که در این مراسم و بعد نماز شرکت میکنن بر سر سفره احسان حضرت امام صادق علیه السلام انشاءالله میهمان خواهند بود. تذکری دادن، این مسجد موقوفه‌ای نداره، درآمدی براش نیست و خرجهایی که در اینجا میشه تماما تبرعاته، یعنی همون چیزایی است که امثال شما عزیزان برای سرپا نگه داشتن این بنا و این برنامه ها شما میپردازید برای شهادت امام صادق و این اطعام محل جدی و نیاز جدی وجود داره. عزیزانی که از خانم ها از آیون بتوانن در این امر خیر شرکت بکنن، انشاءالله در ترویج مذهب جعفری که مذهب ماست و ما مفتخریم که مذهبمون به نام امام صادق علیه السلام هست، انشاءالله سهیم خواهند شد. این درخواستی است که عزیزانی که زحمت اداری مسجد رو میکشن از همه آیون و خانم ها دارن، به منم مراجعه نفرمایند، به دفتر مسجد مراجعه کنن، از کمترین مقداری که میتونن تا هر مقداری که دوست داشتن جای کمک به این امر خیرخواهانه هست. نکته ای که میخوام عرض کنم اینه که خوب توجه کنیم که چرا مذهب ما را مذهب جعفری مینامند. ما امام ششممون امام صادقه. چرا مذهب ما علوی نیست؟ چرا مذهب رو جعفری مینامند؟ آیا این مسئله مشکلی برای اصالت مذهب ما ایجاد میکنه؟ جواب اینه که خیر. بعد از جریان سقیفه که اساساً این قطاری که قطار اسلام که به نام رو ریل اصلیش حرکت بکنه، با جریان سقیفه اصلاً از ریل خارج شد، افتاد تو سنگلاخ. وقتی اینجوری شد اصل دین گرفتار تزلزل شد. مردم همه دین رو از دستگاه خلافت می گرفتن. هر چی خلیفه می گفت همون شد دین. کار به جایی رسته بود که حتی معاویه یه روزی اعلام کرد که چون ما جمعه وقت نداریم، میخوام بریم مسافرت، نماز جمعه رو چهارشنبه میخونیم. مردم اومدن گفتن خوب، نماز جمعه چهارشنبه. کسی هم اعتراض نکرد. یه بار معاویه به امرعاص گفت میدونی مردم چقدر مطیع ما هستن و چقدر حرف ما رو گوش میکنن، هر چرتی هر چرند و پرندی بهشون میگیم قبول میکنن. میگه نه، من میرم رو منبر یه مطلبی رو میگم، تو نگاه به جمعیت بگو این چیکار میکنه. رفت رو منبر گفت که یه حدیث شعر کرد، گفت شنیدم از رسول خدا که هر کس بتونه زبونشون به نوک بینیش برسونه اهل بهشته. یه دفعه همه مردم زبونشون در آوردن با زحمت زیاد، یکی زبونش میرسید یکی نمیرسید. همینجور معاویه در حال توصیه دادن بود، نگاه کردید خود امرعاص هم مشغوله، خودش. جمعیت اینجوری بودن، دین رو از دستگاه حاکمیت میگرفتن به خلافت، گفتن این خلیفه رسول خداست. خلیفه رسول خدا دستور داده که حسین ابن علی ولو پسر دختر رسول خداست باید کشته بشه. میکشن. امام باقر علیه السلام فرمود که این جمعیتی که آمده بودن 30,000 نفر، تو این روایت 30,000 نفر داره، کلون یتقرب الالله به دمه، همه قربتن الالله امام حسین بخواستن بکشن قربتن الالله. چرا؟ چون دستور خلیفه است، همه چیشون از خلیفه میگرفتن. از آن حی علی خیر العمل ساقط ساقط بشه. صریحا گفتن بعضی چیزا زمان پیغمبر خدا حلال بود، ما حرام میکنیم. یه نفر نگفت تو چه شأنی داری که این کارو میکنی؟ او رو درست جای پیغمبر خدا می دونستن. این چنین شد، لذا هر کاری خواستن تو این دین کردن، تو اعتقادات، تو غیر اعتقادات، انقدر جا به جا کردن. تو بعضی از روایات داره امام صادق علیه السلام فرمود اگر بخواید شما نقطه اشتراک خودتون رو با عموم مسلمان ها بدونید، فقط بدونید نقطه اشتراکتون فقط در اینه که اونا و شما هر دو کعبه رو به عنوان قبله قبول دارید، و الا خدایی که شما قبول دارید اونا قبول ندارن، پیغمبری که شما قبول دارید اونا قبول ندارن، نماز شما، روزه شما، معاد شما، حج شما، همه چیتون با اونا فرق. تو کعبه فعلا مشترک شدید فقط. یکی از بزرگترین خدماتی که ائمه ما علیه السلام داشتن این بود که اصل این قطاری که از روی ریل افتاده نذارن به طور کامل تو دره پرت بشه، اصلش رو حفظ کنن. یکی از کارهایی که خیلی تأثیر در این جهت کرد خود جریان شهادت امام حسین علیه السلام بود که یه تنش مهمی و یه شوک بزرگی به جامعه وارد کرد که ما داریم چیکار میکنیم آخه، تا کجا دیگه با طرف این خلیفه رو گوش کرد. از عصر روز عاشورا همونایی که شمشیر کشته بودن علیه امام حسین یه عده‌شون حالت پشیمانی بهشون دست داد، گرچه پشیمانی اونها هم به درد خودشون میخورد ولی یه شوک مهم میبرد که بهشون وارد شد. اینا بعدن شدن گروه توابین، با بنی امیه هم درگیر شدن، سرکوب هم شدن، ولی نشان از این داشت که جامعه یه تکونی خورده. زمان زین العابدین علیه السلام یه قدری شرایط متفاوت شد. تا قبل از امام چهارم علیه السلام عموم مردم چون دین رو از دستگاه حاکمیت می گرفتن، حتی مسئله شرعی نمی رفتن از امام حسین بپرسن، نمی پرسیدن از امام حسین، حتی نمی گفتن آقا یه چند کلمه ما رو موعظه کنید. دعا، نماز، مناجات، هیچ. امام حسین از خودش اصلا زندگی میکرد، چون کسی مشتری نبود اصلا، مگر یه تعداد اندکی که با اون حضرت مرتبط بود. ولی رفته رفته به امام چهارم علیه السلام یه توجهی شد. اواخر عمر امام چهارم علیه السلام شرایط یه جوری بود، مردم مهیا بودن، چه بسا از حضرت هم خواسته بودن که روزهای جمعه تو مسجد جدش رسول خدا در مدینه اون حضرت برای مردم چند کلمه موعظه بکنه، که این موعظه رو مرحوم کلینی در کافی آورده، جلد 8 کافی از چاپ کتب الاسلامیه جلد 8 تو اونجا این خطبه رو ذکر کرده ایشون. اینجوری یه مقدار اقبال شد، یه مقداری دعاهای حضرت رو می گرفتن. زمان امام پنجم، امام باقر علیه السلام، حضرت یه مقداری توسعه داد انتشار علم رو، و کار امام باقر علیه السلام بقر علم بود. باقر که میگن یعنی شکافنده، یه دفعه علوم جدش رسول خدا رو شکافت و در سطح جامعه منتشر کرد. با این کار یه مقدار شرایط عوض شد، معلوم شد اصلا اسلام چی هست. تا قبل از این مردم میرفتن حج، معلوم نبود اصلا چیکار میکنن. امام باقر علیه السلام حج جدشون رسول خدا رو توضیح دادن، حج جدشون رو توضیح دادن، که حتی بیانی که امام باقر علیه السلام کردن که از جدشون رسول خدا نقل کردن، مسلم در صحیح خودش آورده، جزء روایات به عنوان روایت پیغمبر آورده، منتها از همین حضرت باقر علیه السلام نقل میکنه. و خود این بیان حضرت موجب شد که مقدار زیادی از اعمال حج میان ما و اهل سنت به ظاهرش مشترک باشه، گرچه باز اونها یه شلوغکاری دیگه هم میکنن، چه تو طواف، چه سعی، چه جاهای دیگه، اما در اصولش مشترک شدیم. و اگه این نمی بود خیلی عوارض واسه شیعه میتونست داشته باشه. کم کم تو همین زمان آدمایی که اهل دکون دستگاه بودند شروع کردن برای این که مردم جذب اهل بیت نشن، برای خودشون مکتب سازی کردن. حس این که مردم رو دور خودمون جمع کنیم، مرید داشته باشیم، خودش یه حسیه. برای اونایی که یه چهار کلمه سواد دارن یا قدرت بیان دارن خیلی وسوسه آوره، خیلی وسوسه آوره. عموم مردم دنبال پول و پلن، یه عده دنبال شهوتن، اما یه عده هم بودن و هستن دنبال مرید جمع کردنن. ولی از قدیم هم این ضرب المثل رو گفتن، یه مرید نفه ارزشش از یه ده شیشتون بیشتره. ای واسه اهلش اینجوریه. ابو حنیفه اینجوری شد، سردمداری کرد و مردم به خودش میخوان. حتی یه وقتایی اعلام میکرد من اعلم از امام صادقم، با اینکه یه وقت دیگه گفته بود من 2 سال از اون حضرت استفاده کردم، نه اینکه درس روزانه داشته باشه، میرفت میامد از حضرت سوال میکرد، حضرت هم پاسخ همه رو میدادن، نه مطابق میلشون بلکه مطابق ضوابطی که باید جواب بده استفاده میکرد. بعدن ادعا کرد من از امام صادق ملاترم. بعضی دیگه یه مذهب دیگه یه راه دیگه شلوغ شد. شیعه امیرالمومنین علیه السلام تو اون شلوغ بازار همه از امام صادق علیه السلام میگرفتن، ولی به نام خودشون خرج میکردن. شیعه گفت ما جعفری هستیم. تلاش امام صادق علیه السلام در اون زمان به صورتی شد که اعتقادات شیعه و احکام شیعه اصولش باقی بمونه. بیشترین روایاتی که در دست ما هست از وجود شریف حضرت امام صادق علیه السلام، که اگه این روایات رو ما نمی داشتیم، ما خیلی از چیزا رو تو عقایدمون و تو احکاممون واقعا دیگه نداشتیم. لذا الان ما به برکت تلاش امام صادق علیه السلام تو همون مسیری هستیم که پیامبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میخواست ما قرار بگیریم. ما تو اون مسیریم. لذا مسلمان بودن ما، که این مسلمان بودن اونیست که پیغمبر میخواد. البته از نظر اعمال من نمیگم، ما تو التزامات، توی رفتارها خیلی کاستی ها، خیلی کم بودها، خیلی از نقایص رو داریم. اما اگر کسی بخواد دین رو تشخیص بده، بیان امام صادق علیه السلام رو از مجموعه آنچه به ما رسیده بخواد حذف بکنه، گنگ و گیج میشه که بالاخره این دین چیه، سر و تهش کجاست. و این تلاش امام صادق علیه السلام در طول دورانشون بودن، و انصافا هم یه عده‌ای از اصحاب امام صادق و امام باقر تلاش جدی کردن که آثار این دو امام رو حفظ کنن، رضوان خدا بر اونها باد. امام صادق علیه السلام از 4 نفر از اصحاب پدرش به بزرگی یاد میکرد، میفرمود اینا اوتاد الارزند، یعنی اینا مثل میخهای رو کره زمینن که سنگر این دین رو حفظ کردن. زراره محمد ابن مسلم، اینا فوق العاده بودن، چقدر تلاش میکردن. یه عده از اینها بعد از اینکه امام صادق علیه السلام دوره تلاششون هم اواخر دوران اموی بود، بنی امیه ضعیف شده بودن، دیگه خیلی محدود نمی کردن امام صادق علیه السلام و بیانات حضرت محصول اون دوره است. بعد که بنی عباس اومدن چنان سخت گرفتن بر امام صادق علیه السلام که ارتباط خارجی با حضرت واقعا خیلی خطرناک شده بود. حضرت از مدینه آوردن یه شهری نزدیک کوفه به نام حیره، اونجا تحت نظر قرار دادن و مأمور گذاشتن. حضرت به ظاهر از خونه میتونست خارج بشه محدود، ولی با کی ارتباط میگیره، کی در خونه حضرت میره کی نمیره، همه اینا گزارش میشد و آدم ها رو حسابی مؤاخذه میکردن. ارتباط با امام صادق علیه السلام دیگه تقریبا داشت قطع میشد. بعضی شیعیان بهانه های جور میکردن برای رسیدن خدمت حضرت. یه بار یه شیعه اومد سوالاتی داشت، دید نمیتونه سوال کنه چون مأمورین معلومه که خانه رو تحت نظر گرفتن، رفت تو کوچه دید یه آدمی طبق گذاشته رو سرش خیار میفروشه، بهش گفت این طبق خیارتو به من کرایه میدی؟ من یه چرخی تو محله بزنم میام به تحویل میدم، این مقدارم میدم به میواتم مال خوده، ولی بذار من یه همچی کاری بکنم. به اون نگفت قصدش چیه، طبق از گره گذاشت رو سرش، شروع کرد به فریاد زدن خیار میفروشیم خیار خیار. اون وقتا دورگردا زیاد بودن، راشو انداخت جلو خونه امام صادق. میدونست که حجت خدا از این که این فریاد میزنه خیار یه منظور دیگه ای داره. اومد از جلو در خونه از درت رد بشه. خب معمول بود اون وقتا کسی که دور گردی میوه میفروخت، اجناسشو میفروخت، در رو باز میکردن میوردنش تو، در رو میبستن، جنسو خرید میکردن در رو باز میکردن میرفت بیرون. طبق همون سنت امام صادق علیه السلام که میدونست او دنبال چیه، در رو باز کرد آوردش تو. او چند تا سوال سرپایی خیلی مختصر از حضرت کرد، بعد دانته خیار طبق گذاشت سرش، فریاد خیار خیار همجور کرد، رفت تا سبد داد طبق و داد دست اون طرف، پولش هم بهش داد. اینجوری شده بود برای اینکه دین خودشونو بفهمن، برای اینکه پیدا کنن، اینجوری زحمت میکشیدن. من یه تذکری عرض کنم، عرضمو تمام کنم، اینا اینجوری برای پیدا کردن وظایفشون زحمت میکشن. واقعا الان در روزگار ما چقدر حتی متدینین دغدغه پیدا کردن وظایف دینیشون و پیدا کردن سوالات و ابهامات دینیشون دارن، زحمت میکشن یا اصلا برایشون اهمیتی نداره. چون اهمیت نداره خیلی هم جدی نمیگیرن. البته باب توجیه هم الا ماشاءالله بازه، هر کار دارم نمیدونم وقت نمیشه، روزگار چقدر وقتاش بیبرکت شده، اصلا نمیدونم چجوریه. حالا از اون طرف دیگه اعتراضات فراوان دیگه وجود داره، اما مردم اون زمان اینطوری از امام صادق علیه السلام میخواستن مطلب رو و این چنین همت میکردن. خب یه جمله هم از امام علیه السلام عرض کنم و عرایزم رو تمام کنم. امام صادق علیه السلام فرمود انما شیعتنا من اتق الله و اطاعه. اگه میخواید شیعه ما رو پیدا کنید، ببینید کی اهل اطاعت خداست، کی اهل خدا ترسیه. توجه کردیم معیار این، انما شیعتنا من اتق الله و اطاعه، این شیعه ماست. فرمود اگر کسی در یه جمعی باشه مردم نگن این بهترین ما و با تقوا ترین ماست، او بدون شیعه ما نیست. شیعه ما همیشه باید تو این جهت از بقیه جلو باشه، نه اینکه انقدر ما تبلیغات کنیم تا مردم منو بهترین آدم بدونن. واقعا باید اینجوری باشه، واقعا باید اینجوری باشه. اگر یه خانومی عیالش نگه، شوهرش نگه که این بهترین زن، پاک دامنترین زنه، این زن شیعه امام صادق علیه السلام نیست. اگه مردی اینجوری نباشه که همسرش، خانواده همسرش نگن بهترین مرد فامیل اینه، اگر نگن این شیعه امام صادق نیست. اگر بگن امانت دارترین آدم که، همه انگوش به سمت این خانوم ببرن، به این آقا اشاره بکنن، کی آدم درستیه به او اشاره کنن، این میشه شیعه. وگرنه باید بدونه نمرش تو رتبه شیعه نیست، این جز محبین اهل بیت علیه السلام که اونا درجاتی دارن، ارزشمنده. ولی اونی که آدم رو سربلند میکنه در دنیا و آخرت و او رو از همه محالک میرهاند، شیعه بودنه. عرضم تمام. منصور خیلی در صدد بود که امام صادق علیه السلام رو به یه بهانه‌ای متهم کنه و اون حضرت رو به بهانه این که میخواد علیه حکومتش قیام بکنه و کودتا بکنه، منصور میخواست حضرت رو به این بهانه بکشه. جورای مختلفی برنامه میریخت، از جمله برنامه هاش این بود که گای میفرستاد حضرت رو شبانه بیاره، میگفت در نزنید، نردبان بگذارید، از نردبان برید بالا و از دیوار برید پایین تا غافلگیر کنید. تو هر حالتی هم هست ایشون رو تو همون حالت بیارید، اجازه هیچ تغییر حالتی ندید. نردبان گذاشتن، اومدن وارد خانه شدن، دن حضرت یه دشتاشه عربی تن کرده، یه امامه گویا مختصر به سرش پیچیده و روی یک حسیری داره نماز شب میخونه. مأمور بودن حضرت همینطوری ببرن، حضرت میخواست کفش بپا کنه نذاشتن، عبایی به دوش بگیرن، هیچ کاری نذاشتن. مأمورا با پای پیاده نیومده بودن، سوار بر مرکب اومده بودن، هیچ حیوان دیگه‌ای و مرکب دیگه‌ای خالی هم نیوردن. اینا سوار شدن، امام صادق 70 چند ساله رو پشت خون خودشون شروع کردن به حرکت دادن. خب حیوان هم سریعتر حرکت میکنه، امام علیه السلام تو اون سن نیمه شب با پای برهنه تو کوشه ها حضرت رو میدوید، میدواندن حضرت رو، وارد کردن بر منصور. خیلی غضبناک نشسته بود، به قدری شمع روشن کرده بود که فضای قصرش شبیه روز شده بود از روشنی. یه شمشیر داخل غلاف رو پای خودش گذاشته بود، از عصبانیت داشت دق میکرد. امام رو وارد کردن بر منصور، منصور با یک پرخاش عجیبی به حضرت گفت تو قصد کودتا علیه من داری؟ حضرت فرمود من چنین قصدی ندارم. گفت نخیر داری. شمشیر خودشو کشید تا یک سوم شمشیرش آورد بیرون نگاهش به نقطه افتاد، شمشیر رو داخل غلاف کرد. چند لحظه بعد مجدداً شبیه همون پرخاش اول رو کرد، با یه حدت و شدت بیشتری. این بار شمشیر رو تا نصفه بیرون کشید. باز نگاهش به نقطه افتاد، شمشیر رو داخل غلاف کرد. برای بار سوم اهانت و جسارتش بیشتر شد. این بار شمشیر رو کامل بیرون کشید، ولی یه دفعه لرزه به اندام او افتاد و شمشیر رو داخل غلاف کرد. حالش تغییر کرد، از چهرش یه چهره مهربانی شد، از ذاتو بلند شد، در آغوش گرفت، کنار خودش نشون. یه مقدار دلجویی کرد از حضرت، بعد به حضرت گفت شما ای کاری دارید بفرمایید. حضرت فرمود که من حاجتی ندارم، اما اگر این بار خواستی مرا بخواهی اینجوری نیمه شب به حالی که زن و بچه من به استراب و ناراحتی میفتن، اینجوری دیگه منو نخوا، این شکل نخوا. وقتی امام علیه السلام رو برگردوند، اومدن به منصور گفتن که این چه حالتی بود ما از تو دیدیم؟ تو وقتی ما رو میفرستادی قسم یاد کردی که امشب تکه تکه میکنم جعفر ابن محمد رو، ولی هی شمشیر رو داخل کردی خارج کردی، آخرم این چنین بود. گفت بله، قصد داشتم این کار رو بکنم. بار اول شمشیر رو تا یک سومش که بیرون کشیدم، یه دفعه دیدم رسول گرامی خدا نزدیک من ظاهر شدن. به من فرمودن اگر به فرزند من کوچکترین آسیبی برسونی تو را از بین میبرم. شمشیر رو داخل کردم، به ذهنم رسید که شاید خیالات کردم. بار دوم دیدم نزدیکتر آمد اون حضرت، این بار با خشم بیشتری به من خطاب کرد. بازم فکر کردم دارم خیال میکنم. بار سوم که شمشیر رو بیرون کشیدم، در این نقطه جای به جای رسته بود پیغمبر خدا که دیگه دستش به من میرسید، دیگه من لرزیدم. شمشیر رو داخل کردم، حالم تغییر کرد. خب امام صادق علیه السلام این چنین مورد تعرض واقع شد. یا رسول الله، شما آمدید، به جا هم بود از فرزند خودتون دفاع کردید، اما مصلحت در چه بود ما نمیدانیم. شما فرزند دیگری داشتید در کربلا که نه تنها یک شمشیر، بلکه فرقتون به سیوف و فرقتون به رماح و فرقتون به الاحجار و الخشب. یه عده‌ای با شمشیرهای برهنه، نیزه‌دارها هم با نیزه‌های خود، یه عده‌ای هم که حربه‌ای نداشتند، دامن خودشون رو پر از سنگ کنند یا با چوب بر بدن عزیز زهرا آنقدر بزنند. زینب کبرا از بالای بلندی داره این منظره رو تماشا میکنه. خطاب کرد به عمر زهد، یبن زهد ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی، داری نگاه میکنی حسین رو دارن میکشند. اونا نجیب روی خودشو از زینب کبرا برگرداند. اینجا بود که دستها رو بر سر بنهد، فریاد بزند وا محمد وا علی، اما فی کم مسلم، آیا در میان شما یک مسلمان؟
صلى الله عليكم يا آل بيت رسول الله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم إلهي بمولانا جعفر بن محمد الصادق. يا الله 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 يا الله. پروردگارا در امر ظهور مولای ما امام زمان تعجیل بفرما. با ظهور اون بزرگوار مذهب حقی جعفری را در سراسر گیتی گسترده بفرما. پروردگارا قلب نازنین اون بزرگوار از همه ما راضی خوشنود بگردان. گناهان ما ببخش و بیامرز. والدین ما ذوی حقوق ما ببخش و بیامرز. بین ما و امام صادق، بین فرزندان ما و امام صادق، بین وابستگان ما و امام صادق در دنیا و آخرت آنی و کمتر از آنی جدایی مینداز. پروردگارا والدین ما ذوی حقوق ما غریق بهار رحمتت بگردان. شر یهود عنود و وابستگان و اتباع و حامیانشون، شر وهابیت خبیث و شر هر ذی شری را به خودشون بازگردان. شیعیان و مسلمانانی که در دست این نانجیب‌ها در هر کجای عالم گرفتار آمده اند، خدایا اسباب خلاصی و رهایی اونها را هر چه زودتر فراهم بفرما. عواقب امور ما ختم به خیر بگردان. آنچه نگفتیم و مورد حاجت ماست به ما عنایت بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.